این مطرح ترین اقوال همینهایی بود که خدمتتون عرض کردیم. اقوال دیگه میشه گفت به همین قول ها برمیگشت، که اونهایی که قائل به وجوب مقدمه بودن ادلهشون همین بود که خدمتتون عرض کردیم. اجمالا اشاره ای به ادله قائلین عدم وجوب هم کردیم. مثلا آقای خویی فرمودن بین دو حکم اختیاری ملازمه عقلیه بی‌معناست. شما نمیتونید بگید که حکم شارع به وجوب ذل مقدمه با حکم شارع به وجوب مقدمه ملازمه عقلی داره، چون حکم چیه؟ فعل اختیاری است. فعل اختیاری یعنی چی؟ یعنی اگه خواستم انجام میدم، اگه نخواستم انجام نمیدم. ملازمه عقلی بین دو فعل اختیاری ایشون گفتن معنا نداره. به خاطر این افرادی که ادعای ملازمه کردن حرفشون حرف تمامی نیست. پس مثل مرحوم آقای خویی در ارتباط با ملازمه عقلی اشکالشون این بود که اصلا ملازمه بین دو حکم شرعی که دو فعل اختیاری است به لحاظ عقل معنادار نیست. ملازمه یعنی اگه این بود حتما باید اون باشه، اگه حتما باید اون باشه دیگه اختیار معنا نداره دیگه. پس به هر حال بین دو فعل اختیاری ملازمه عقلی نمیشه گفت. آقای خویی فهمودن که اگر بخواید بگید که این ملازمه در مراحل قبل از حکم و اعتبار مثل مرحله شوق و اینها، ایشون گفتن خب اون مرحله هم که حکم نیست اسمش. پس ما نمیتونیم بگیم بین حکم به وجوب ذل مقدمه و حکم به وجوب مقدمه ملازمه وجود داره. این فرمایش آقای خویی بود. یادتونه آقای صدر هم گفتن البته این حرف درسته که بین دو فعل اختیاری ملازمه عقلیه وجود نداره، ولی آقای صدر فرمودن که ما میگیم در شوق و اراده ملازمه هست. یعنی این نکته آقای خویی مورد قبول ایشون هم بود، دیگرانی هم اعتراف کردن به این که ملازمه عقلی وجود نداره. شاید همه آقایونی که به ملازمه عرفیه پناه آوردن نظرگاهشون همین بوده که آقای خویی گفتن که ملازمه بین دو فعل اختیاری معنا نداره دیگه، چون شارع اگه ذل مقدمه رو واجب کرد به اختیارش ممکنه مقدمه رو واجب کنه، ممکنه مقدمه رو واجب نکنه. پس اونهایی که از ملازمه عقلیه کوچ کردن به ملازمه عرفیه گویا همین محظور و مشکلی که در کلام آقای خویی هم بود رو پذیرفتن و فهمیدن بین دو فعل اختیاری ملازمه عقلیه وجود نداره، از این جهت ادعای ملازمه عرفیه کردن. خب پس منتقدین یه اشکالشون همین بود که آقای خویی فهمیدن. اشکال دوم حرف مرحوم اصفهانی بود. اشکال دوم که حرف مرحوم اصفهانی بود، مرحوم اصفهانی فهمیدن اصلا لغو جعل حکم، نه تنها این که ملازمه نیست بلکه امکان جعل حکم وجود نداره. بحث از ملازمه بین دو حکم همیشه بعد از اثبات امکان وجود حکم است. شما اول اثبات کنید که وجوب مقدمه امکان داره، بعد بحث کنید از این که ملازمه داره یا نداره. اگر ما در مرحله سابق اثبات کردیم که وجوب مقدمه امکان ندارد، دیگه ملازمه بین این دو حکم بی‌معناست. پس در حقیقت اشکال دوم اشکال مثل مرحوم اصفهانی بود. البته یادتونه که لغویت رو دو تا تقریب براش داشتیم، ولی خب به هر حال قائلین به لغویت گفتن که این مسئله امکان نداره. بله اگر گفتی هم ملازمه اندماجی هست به دلالت التزامی دلالت میکنه، اگر گفتیم که ملازمه اندماجی هست، اگر گفتیم که وجوب ذل مقدمه مستبطن وجوب مقدمه هست. اما اگر گفتیم حرف دیروز که عرض کردم محقق ایروانی گفتن مطرح کردیم، میشه دلالت ضمنی. دلالت وجوب نفسی بر وجوب مقدمات دلالت ضمنیه. ولی اگر ملازمه رو بگیم میشه دلالت التزامی. بله. خب عرضم این بود که اعتراض دومم که اعتراض مثل مرحوم اصفهانی بود. بله، هر دو داخل. اعتراض سوم اعتراض اون افرادی است که کلن اوامر غیری رو میگن ظهور در مولویت نداره. اونایی که میگن اوامر غیری اصلا ظهور در مولویت نداره، بلکه ظهور در ارشاد داره و کلن به استظهار و عرفی معتقدن که هر جا امر به مقدمه بود این ظهور در ارشاد داره، میگن خب حتی اونجایی که مولا تصریح کنه وجوب مقدمه رو ما ازش وجوب مولوی نمیفهمیم، چه خواسته اونجایی که تصریح نکنه و شما بخواد به ملازمه این رو بفهمونید. یه بار دیگه اینو عرض کنم، ادعی میگن که اصلا اوامری که به مقدمات تعلق گرفته ظهور در مولویت نداره، بلکه ظهور در ارشادیت داره. مثلا گفتن مثل امر به جزء، امر به شرط، که اینا همش ظهور در ارشادیت داره. خب اگر اوامر تعلق گرفته به مقدمه ظهور در مولویت نداره، اونجا که مولا صریح هم بگه مقدمه را انجام بده ما ازش وجوب نمیفهمیم، چه خاصه اونجایی که مولا هیچی نگفته و شما میخواد بگید ملازمه عرفیه یا عقلیه وجود داره. آی خویی هم به این نکته استناد کردن استناد. بله. خب اینم تقریبا میشه گفت سه دلیل عمده ای که برای عدم وجوب مقدمه ذکر کردن و گفتن مقدمه واجب واجب نیست. کل بله تأکید بود عدم ظهور در مولویت دیگه. اینا نکنید تقسیمات عدم ظهور در مولویت، من چون ریز مسئله‌اشو گفتم فقط عناوین کلیشو گفتم. اونایی که میگن ظهور در مولویت نداره، یا ظهور در ارشاد داره یا ظهور در تأکید داره، اون دو تا نظری که قبلا مطرح کردم. این ملازمه عرفی، آره این دیگه عمدتاً همون ملازمه عرفی رو نفی میکنه. البته اگه ملازمه عقلی باشه دیگه نمیتونیم بگیم امر به مقدم ظهور در مولویت نداره. روشنه؟ این ملازمه عقلی باشه دیگه نمیتونید بگید ظهور نداره در مولویت. پس اگه اثبات کردید که ظهور نداره، در حقیقت پذیرفتید که ملازمه ملازمه عرفی نکنید، دلالت لفظی اونجاییست که ملازمه بیان باشه. اگر ملازمه عرفی ملازمه بیان باشه میشه دلالت لفظی، اگر غیر بیان باشه میشه دلالت عقلی. که من عرض کردم مدلول التزامی در فرضیست که ملازمه عرفی بیان باشه دیگه، معلومه که ملازمه زمانی دلالت التزامی که بیان باشه، اگر غیر بیان باشه اونجا هم میشه دلالت عقلی. ملازمه عرفیه ولی دلالت عقلی، یعنی به تأمل من العقل ما میفهمیم ملازمه وجود داره. کل تمام کسانی که بله غیر بیان، یعنی یا تلازم قائل نیستن یا اگرم باشه غیر بیانه. عرض کردیم اشکال به دلالت التزامی معنیش نیست که ملازمه نیست، ملازمه این معنیش یه که اگه ملازمه هم باشه غیر بیانه، به خاطر این دلالت التزامی نمیشه. بسیار خوب، اجازه بدید دیگه تو این بخش ما مطالب رو جمع کنیم و وارد بحث بعدیمون بشیم در ارتباط با وجوب مقدمه. به نظر میاد ما برای اثبات یا نفی وجوب مقدمه چند بحث رو نیاز به بررسی داشتیم که در کلمات آقایانم بود، من دارم جمع‌بندی میکنم. اولین بحثی که نیاز به کار داره اینه که اصلا مقدمه واجب میتونه حکم عقلی به وجوب داشته باشه یا حکم عقلی به وجوب نداره. یه بحث ما میتونیم بگیم که عقل ما حکم میکند به لزوم مقدمه، به لزوم اتیان به مقدمه. اگه یادتون باشه در کلام حضرت آیت الله سیستانی این مطلب بود که ایشون انکار کردن وجوب عقلی رو، در حالی که وجوب عقلی از چیزهایی بود که دیگه موافق و مخالف برش اتفاق نظر داشتن، که بله به هر حال وجوب مقدمه عقلی هست اگه شرعی نباشه، اما ایشون در وجوب عقلی تردید کردن. تردید ایشون در وجوب عقلی به این معنا بود که چون یه آقای دیگه هم این بحث رو به تبع ایشون تردید کرده، من عرض میکنم تقریبا اون آقا اینه که یعنی عقل به ما میگه فقط تو ذل مقدمه رو بیار، ما به لحاظ عقلی وجوب اتیان به ذل مقدمه رو داریم اما یه وجوب دومی به عنوان اتیان به مقدمه نداریم. عمده یه فرمایش حضرت آیت الله هم این بود که به هر حال این حکم عقلی که شما میگید یا عقل عملیه یا عقل نظری، یا عقل نظری باشه که یعنی درک عقل از مقدمیت، این که اسمش وجوب مقدمه نیست، عقل درک میکنه توقف را. و اگر منظورتون عقل عملی باشه این حسن قبح عقلی که همچه حسن قبحی وجود نداره. عمده استدلال ایشون در عدم وجود حسن قبح عبارت بود از اینکه عقلا ملامت بر ترک مقدمه نمی کنن، ملامت بر ترک ذل مقدمه می کنن. عمده حرف ایشون این بود، وقتی میگیم یک عملی قبیح هست عقلن یا عقلاءن، لازمش اینه که عقلا باید ما رو ملامت کنن بر ترکش. مثلا ظلم وقتی میگیم قبیحه باید ملامتمون کنن بر فعل ظلم، اما ما رو بر فعل ظلم اگه ملامت نکردن پس قبح عقلی نداره. خب ایشون فهمن بر ترک ذل مقدمه ما رو ملامت میکنن، اما بر ترک مقدمه کسی رو ملامت نمی کنن. اگه شما مقدمه رو انجام ندادی میگن چرا مکه نرفتی، چرا حجت رو انجام ندادی، نمیگن چرا گذرنامه نگرفتی. چرا گذرنامه نگرفتی یعنی چرا حج انجام ندادی. این عمده حرف ایشون بود دیگه که مطرح کردن. به نظر میاد این حرف حرف تمامی نیست، چون اونی هم که وجوب عقلی رو مطرح کرده وجوب عقلی غیری مطرح کرده، نه وجوب عقلی نفسی. کسی نگفته مقدمه وجوب عقلی نفسی دارد، نه وجوب عقلی غیری داره. وجوب عقلی غیری یعنی ما رو ملامت بر ترک مقدمه میکنن به خاطر اینکه ترک مقدمه موجب تفویت ذل مقدمه شد. میگه تو چرا ثبت نام نکردی در کاروان؟ چرا گذرنامه رو پیگیرش نبودی؟ چرا بلیط هواپیما نگرفتی؟ ما رو ملامت میکنن بر مقدمه. البته ملامت میکنن بر مقدمه به سبب تفویت ذل مقدمه. کسی نگفت که مقدمه وجوب نفسی عقلی داره که بگید مستقلا ملامت بر ترک نمیکنن. هر کس گفت وجوب غیری داره. عقل من و شما نمیگن ینبغی این که مقدمه رو اتیان کنی، نمیگن لا ینبغی این که مقدمه رو ترک کنی، میشه همون حسن قبح. حالا این ینبغی و لا ینبغی توبیخش هم میکنن، تو چرا این کارو نکردی؟ تو چرا گذرنامه نگرفتی؟ تو چرا ثبت نام نکردی؟ تو چرا پیگیری نکردی؟ ملامت میکنن. البته چرا پیگیری نکردی که بعد تفویض شد اون ذل مقدمه بر تو؟ پس ملامت وجود داره، البته ملامت از جنس ملامت غیری است، همچنان که وجوبش وجوب غیری است. پس این حکم عقلی که آقایان ادعا کردن وجود داره بر اساس همون تحسین و تقبیل، عقل عملی هم هست، ضرورتی نداره ما اصلا بحث از عقل نظری بکنه. خب مسئله دومی که ما باید ازش صحبت کنیم اینه که آیا امری که بر اطاعتش مسئولیت وجود نداره و بر ترکش عقوبت وجود نداره میتونه محرکیت داشته باشه، نمیتونه محرکیت داشته باشه. من این نکته رو قبلا تو کلمات آقای نگفتم ولی الان استدراک میکنن. و اون یه که منظر لغویتیه که فرمایش اصفهانی بودی که حرف دوم بودی که حرف سومه، و اون یه که امر غیری که هیچ گونه مسئولیت و عقوبتی نداره، محرکیت نداره. شارع با امری که نه اطاعتش ثواب داره نه مخالفت و معصیتش عقوبت داره، میخواد ایجاد انگیزه در ما بکنه. این چنین تکلیفی اصلا امکان نداره در ما ایجاد انگیزه کنه. از کجا شوشتر بگم؟ از اول به اصلا بگم که از جمله رفقا شما هم هستید یا نه؟ شما از همون رفقایی، شما از رفقا نیست. خب من قبلا بحث لغویت رو الان عرض کردم دیگه، به عنوان یک دلیلی بر عدم وجوب مقدمه. قبلا دو تقریب گفته بودیم، این تقریب سوم لغویته که دارم استدراکن بیان میکنم. تقریب سوم اینه که امری که بر اطاعتش مصوبت نیست و بر معصیتش عقوبت نیست، این نمیتونه در ما ایجاد انگیزه کنه. چنین امری میشه لغو. چون مثلا یادتونه که مرحوم اصفهانی میفرمودن امر یعنی ما یمکن ان یکون داعیا، امر و وجوب اون چیزیست که میتواند ایجاد انگیزه کند. خب مولا بیاد واجب کند به وجوب غیری، از مختصات وجوب غیری اینه که اطاعتش امتثال نداره، معصیتش هم مجازات نداره. امر امکان داعویت درش نیست، پس لغوه. حالا که لغوه ما میتونیم بگیم وجوب لغو مولا برای ما تشریع کرده. این تقریب سوم لغویته. حالا ما تو این موضوع دومی که میخوام مطرح کنیم داشتیم اینو بررسی میکردیم که آیا برای امر غیری محرکیت و داعویت متصوره یا محرکیت و داعویت متصور نیست. بحثمون الان این بود. در ارتباط با محرکیت و داعویت باید توجه داشت که تمام محرکیت و داعویت به مصوبت و عقوبت نیست، بلکه صرف وجود امر از ناحیه مولا خودش امکان داعویت رو بهش میده. پس متوقف کردن داعویت و محرکیت امر و دستور به مصوبت و عقوبت این صحیح نیست. صرف این که مولا به ما امر کند به مقام مولویت خودش، حکم عقل به لزوم اطاعت و امتثال وجود داره. یه حدیثی قبلا هم خوندم براتون، لو لم یتوعد الله علی معصیته لکان یجب الا یعصا شکرن لنعمه. ای خدا هیچ توعیدی بر معصیت نمی کرد، هیچ تهدیدی به مجازات نمی کرد، بازم به حکم عقل واجب بود که گوش برفش کنی. پس اینطوری نیست که محرکیت فقط به خاطر عقوبت و مجازات باشه. اصلا خدا بگه در برابر ترک واجب هیچ مجازاتی من نمی کنم، در برابر فعل حرام هیچ مجازاتی نمی کنم، اما من به عنوان خدای تو به تو اینو دستور می دم. به نظر شما آقایان عقل نمیگه باید گوش برفش کنیم؟ گوش برفش باید بکنیم. حالا این که در خیلی از مردم ممکنه داعویت فعلی ایجاد نشه، با جهنم هم داعویت ایجاد نمیشه. خدا سخت‌ترین و شدیدترین تهدیدها رو میکنه که خودش هم میگه اخت عزیز مقتدر این نبت شرد بکر لشدید. یا آیه داریم در قرآن که فیوم ازن لا یعذب و عذابهو احد، یه جوری ما شکنجه بکنیم که احدی اینطوری شکنجه نکرده باشه. با با شدیدترین تهدیدها بازم مردم نمیترسن. خب این که مردم انگیزه درشون ایجاد نمیشه، این ربطی نداره به این که به لحاظ عقلی باید انگیزه ایجاد بشه. به هر حال اون مؤمن متعبد فهمی که خدا میشناسه و اینها درش انگیزه ایجاد میشه، همچنان که از تعمیر علیه السلام میفرمند که خوفن از نار نیست، شوقن به جهنم نیست، حبنه در بعضی از روایات داره شکرنه. شکرن یعنی من انقدر محبت از تو دریافت کردم که اصلا نمیتونم در برابر امر تو بی‌تفاوت باشم، یا انقدر دوستت دارم که هرچی تو بخوای انجام میدم. الان اطاعت ما از فرزندانمون از ترس، از امید یا از محبت؟ فرض کنید اطاعت از همسرانمون از ترس، فرض کنید. ولی اطاعت از فرزندانمون، بچه 4-5 ساله میگه بابا اینو بخیر، چشم بابا. این چشم بابایی که من میگم، میترسم ازش، امیدی بهش دارم؟ نه، دوستش دارم. چی شد؟ فرزندان شما چون مثل خودتون خوب در اومدن میگن آقای غلامی دنیا داره مکافاته. بعد ببینید فرزندان آقای غلامشایی باید چی بشن. ما خیلی با ایشون حساب داریم. دیروز دارم جدی حرف میزنم، این آقای شوخی من یه باید چه کارش کرد؟ ببخشید شوخی کردم، چون شما تو فضای شوخی بودید منم شوخی. برگردیم به عرض ما، و عرضمون این بود که ما گاهی وقتا منشأ اطاعت خیلی وقتا حبن، اصلا اینطوری نیست که منشأ اطاعت بین عقلا اینطوری باشه حتما امید باشه یا ترس باشه. ما خیلی وقتا گوش به حرف میکنیم فقط چون طرفو دوست داریم، چون دوست داریم میخوام. این تو مزامین عدیه هم هست، من آیه و عدیه میخونم چون روز چهارشنبه هم هست، شما رو دارم تو فضای آیه و دعا میبرم. و ان تجعل حبی ایاک قائدن الى رضوانک و زائدن عن عصیانک. خدای انقدر دوستت داشته باشم که گوش به حرفت کنم. اون کسی که خدا رو دوست داره اصلا فکر نمیکنه نماز شب بهشتم داره، انقدر خدا رو دوست داره که نمیتونه بخوابه، اصلا خوابش نمیبره. این تعبیر تو نهج البلاغه هم هست، از تعمیر علیه السلام میفهم من محبت خدا خواب رو از چشمانشون گرفته. مثل این که شما منتظر دیدار یک شخص بسیار محبوبی باشید، یکی از عزیزانتون مدتی نیست و نیمه شب میخواد بیاد، اونقدر این انتظار براتون شیرین و جذابه که اصلا خواب به چشمتون نمیاد. خودش یه منشأ اطاعته. یعنی این که ما بخوام اطاعت پروردگار رو تنزل بدیم در حد مسئولیت و عقوبت، دیگه به کمترین درجه اطاعت ما نگاه کردیم، ولی اطاعت مراتب خودش رو داره. حالا بحث این بود، ما بحث خروج از لغویت رو داشتیم، میخواستیم بگیم اینطوری نیست که اگر شما یه امری رو پیدا کردید که نه مسئولیت داشت نه عقوبت داشت، بگید خب این هیچ محرکیت نداره. بله در نفوس ضعیفه محرکیت نداره، ولی در انسان‌های خوب میتونه محرکیت داره. همین که مولا اینو از من خواسته تمومه، حالا امر به مقدمه است. الان شما نگاه میکنید در اوامر پدر و فرزند، عموما پدر و فرزند مجازات ندارن دیگه. اینطوری نیست که هر پدری دستوری به فرزندش بده در برابر تخلف اون دستور چند ضربه شلاقش بزنه، مجازات ندارن دیگه. اما در همینجا عقل میگه که مگه بابات بهت نگفت ایزش بود تو گوش برف پدرت نکردی؟ یعنی اصلا اون مبنای اطاعت بین مولایی که این مولای مولای عرفیستی، یعنی رابطه پدر و فرزند تا رابطه خالق و مخلوق رب و مربوب، خیلی اون رابطه زیاده، مالک و مملوک مثلا. حتی در این رابطه با وجودی که نه مسئولیته نه عقوبته، همه چیه؟ همین باید اطاعت کرد و تقبیح میکنن ترکشو. پس این که ما فکر کنیم اگه یه امری پیدا کردیم مثل امر غیری که مسئولیتی بر انجامش نبود، عقوبتی بر ترکش نبود، پس محرکیتی بر او تصور نمیشه. چرا محرکیت تصور میشه؟ البته در نفوس ضعیفه اینطوری نیست. خداوند متعال میفهمد و قلیل من عبادی الشکور، درسته؟ و ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس کمن بندگان شاکر ما. به هر حال همین مقدار کمی کم براشون دعاییت ایجاد کرد، این میارزید یه جهنم بسازیم، یه بهش بسازیم، پیغمبر بفرستیم، کتاب نازل بکنیم. اونجا قلیل است، اینجا هم اقلیل. به هر حال این دعاییت یمکن ان یکون دعای یا محل رحص بود. چرا؟
چون خدای رحیم و رحمان اگر واقعا کسی نسبت بهش یه خوبی بکنه، یه احترام بذاره، قطعا بدون جواب میذاره. آیه قرآن داره میگه مثلا من جواب الحسن فلو اجر من صالح. حسنه هست دیگه، بالاخره حسنه اصلا میگه من اطاعت میکنه به خاطر محبت. خب خدا قطعا به ما اسم میده، مسئولیت قطعا هست. پس این سوال رو چجوری میتونیم ما
به هر حال خدا خیلی جاها رو به مشیت خودش معلق کرده. اینو که فضل ذالک فضل الله یعطی من یشاء، عدل که نیست. ما در برابر فضل نمیتونیم مطالبه از خدا بکنیم. ما میتونیم در برابر فضل خدا از خدا مطالبه بکنیم. خدا جا رو فضلت رو شامل من نکردیم. یه فیاض سر لمن یشا و یا عزل من یشا. اون تیکه ای که فضل منه تو نمیتونی از من مطالبه کنی، عدل رو میتونی مطالبه کنی. لعلا یکون للناس علی الله حجه، اونجا جای حجت آوردن احتجاج بر خداست. ولی در مقام فضل شما نمیتونید مطالبه کنید. وعده منوطیه. امام صادق میفرمان خدا هر جا وعده به مغفرت داده، وعده به بخشش داده، در کنارش مشیت خودش رو شرط کرده. خب مصوبت هم وقتی میگه فضل منه یعنی طلب تو نیست. اونجایی که خدا میگه این فضل منه یعنی حق تو نیست، این جود منه، این کرم منه. بله دیگه، فضلش کلن بر مشیت. همین زاری فضل الله یعطیه من یشا یعنی فضل من بر مشیت.
فضل ثابت
بشه، اینجا فضل نیست. حالا فرمایش شما که یه چیز بالاتری است. شما میگید نه، مسئولیت هم هست در واجب غیری. ما فرض رو میگیریم که همونی که اصولی میگن مسئولیت نیست. نکنید حرف شما اینه که میخواد بگید مسئولیت هم هست. خب این چه بهتر دیگه. ما میگیم اگه مسئولیت هم نباشه دعویت هست. شما میخواد بگید من اثبات میکنم که همونجا هم مسئولیت هست. بسیار. اگه مسئولیت باشه که دیگه چه بهتر، اصلا ما با مشکل نداریم. ما می‌خواستیم بگیم اگه مصوبت هم نباشه دعویت وجود داره. اما حالا اینکه مصوبت هست یا نیست اون عرض کردم به هر حال خودش جای بحث. بسیار خوب. این یه بحثی دارن. البته این بحث اساساً بحث کلامیه، در اصول هم مطرح میشه. از کارهای خوبی که آقایون بکنن و موضوع پایان نامه سطح سه و بعضیش میتونه سطح چهار باشه، مقارنه بین علم کلام و علم اصوله. کلن مبانی کلامی علم اصول رو بررسی کردن. یا حالا این به دو شکل، من چون رفقا بر پایان نامه مراجعه میکنن، من چیزی اون موقع به ذهنم نمیرسته، ولی لابلای درس میگم. حالا میگم پایان نامه یعنی موضوع تحقیقه، کلن بررسی مبانی کلامی علم اصول. مثلا این علم اصول چه مبانی کلامی داره؟ یکی از بحث هایی که کردن استحقاق مصوبته. البته مفصل اصول این بحث نکردن، ولی این بحث مطرح شده. استحقاق عقوبت و استحقاق مصوبت یه بحثیه که هم اصولی باش کار داره هم متکلم باش کار داره. استحقاق مصوبت و عقوبت. بعد آقای خویی در همین بحث اصولشون در محاضرات یه جایی بحث میکنن که اصلا ما میتونیم بگیم استحقاق مصوبت وجود داره، یعنی یک کسی کار خوبی کرده، واجبی رو انجام داده، معصیتی رو ترک کرده، بگیم این استحقاق مصوبت داره. استحقاق مصوبت یعنی ما حق داریم به خدا بگیم نمازمون که تموم شد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خدایا مصوبت ما رو برسون. ما واجب انجام دادیم، معصیتی رو ترک کردیم، استحقاق مصوبت. روز قیامت مطالبه کنیم از خداوند متعال مصوبت رو. نکنید گاهی از اوقات مطالبه در لسان ادعیه و روایات، اون کمال کرم خداست که به عبدش این جرأت و رو رو میده که با اون اینطوری حرف بزنه. لا ان طالبتنی بلؤمی یا بزنوبی لا اطالبن نکه به کرمک یا به عفوک. در ادعیه مختلف داریم به این مزید، یه که منو مطالبه کنی به گناهم، منو مطالبه به عفو و کرمه میکنم. ولی مطالبه به عفو و کرمه یعنی اینه کرم و کیا کریم، من اینو میگم فقط بهت، خدا اون کرمت کجا رفته؟ من که حقی ندارم ولی کرمت. خب بحث استحقاق مسئولت رو عرض میکنم. اونجا استحقاق رو میگن دوتا معنا داره، به یک معناش مطمئنن معنا نداره، جا نداره، و اون اینه که من یه حقی داشته باشم که از خدا بخوام مطالبه کنم از بابت این که من وظیفه‌مو انجام دادم و وظیفه‌تو انجام دادم. لا شکر علی الواجبی، کسی وظیفه‌شو انجام داده که ما تشکر نداره، وظیفه‌تو انجام دادی، اجرت بدیم که تو وظیفه‌تو انجام دادی. خب ما که واجبمونو انجام دادیم، وظیفه‌مونو انجام دادیم، بعد بیام از خدا مطالبه کنیم در برابر انجام وظیفه ما اجرت بده، اجر بده. به خاطر این میگم که استحقاق مسئولیت نیست. اتفاقا آقایون میگن که مستحبات از واجبات در این جهت اقواست. این نکته که عرض میکنم یک کمی قرعه‌سن میکنه، ولی به یک معنا درسته که مستحبات بیش از واجبات تقرب میده به انسان. دلیلش که واجب وظیفه بود انجام بدی، مستحب رو تطوعا انجام دادی. البته به یک معنا درسته دیگه. از این جهت ما در ارتباط با مستحبات میتونیم مطالبه کنیم، خدایا یه چیزی که بر من وظیفه نکرده بودی من انجام دادم. اما در ارتباط با واجبات شاید نشه اینو گفت. حالا اینا همه مباحثی است که باید بحث کنید، هم اصولیش هم کلامیش. بعد اگه دقت کنید و بررسی کنید میبینید نکات خوب اصولی هم توش پیدا میشه که در فقه ما هم اثر بذاره. اما به معنای دوم آی خوبی میفهمن که استحقاق مسئولیت درسته، و اونیه که خداوند متعال اگر قرار باشه به کسی که واجبات رو انجام داده و گوش به حرف کرده مسئولیت بده، بی جا نیست این کار، فی محله است. استحقاق به این معنی، ما استحقاق مسئولیت داریم، آی خوبی میفهمن استحقاق به معنای شایستگی بله، به معنای اهلیت بله، ولی استحقاق به معنای طلب خیر. به معنای اهلیت و شایستگی، ولی این آقا شایسته است که خدا بهش لطف کنه، این قابلیت لطف رو داره ولی مطالبه نه. حالا دیگه ما به مناسبت سوال شما یک کمی بیشتر بفهمم. حضرت امیر تو اون خطبه نهج البلاغه فرمود که خداوند متعال به لطفش یه چیزایی رو گفته وظیفه منه، این حق منه. ننجی المؤمنین نصر المؤمنین. دیگه حضرت فرمودن این باز به لطف بود. من یه دفعه عرض کردم خدا به لطفش میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان. شما نماز خوندید خدا چی میگه؟ یه هر جزاء الاحسان الا الاحسان. ما با نماز خوندن اون نگه به خدا احسان کردیم، ما اصلا لطفی در حق خدا کردیم که خدا میفهمد هر جزاء الاحسان الا الاحسان. یه هر جزاء الاحسان الا الاحسان بعد از اینه که خدا نعمات بهشت رو یک به یک مطرح میکنه. خیلی زیباست، بخونید سوره الرحمن رو حالا با این نکته ای که من میگم. بعد از اینکه نعمات بهش رو مطرح میکنه که ما چی میدیم چی میدیم چی میدیم، بعد آخرش میفهمد هر جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا پاداش خوبی جز خوبیه؟ اونو خوبی کردن ما هم داریم خوبی میکنیم. چی میفهمد؟ نه این بعد از فصل نعمت. شما سوره الرحمن رو گاهی بخونید خوبی. شخیصیه که قبل از اینکه دیگران بخونن شما بخونید. میشه، ولی مهم اینه که درست یا غلط، اونش مهم نیست.
و حالا آیا جزای احسان جرز احسان من که از خوبی دارم کنم تستم رو خوبی کنم
هم سیار 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 خوب بعد ما احسان به کی بکنیم به خدا و نماز خوندن خب چی نماز چی نماز بخونیم یا نخونیم پس به خودت احسان کنم سیار خب برگردیم به بحث خودمون جب خیلی وقت بحثمون این بود در ارتباط با محرکیت امر غیری مطرح کردیم گفتیم که به هر حال میتونه امکان محرکیت درش وجود داره و از این جهت مشکلی نیست خب نه امکانش دیگه امکان که عرض کردیم نکنید مرحوم اصفهانی فرمودن امکان یعنی اگه موانع عبودیت نباشه من از امر مولا منبعث میشم یعنی من خدا رو به خدایی بشناسم گوش به حرفش میخوام همینجا هم اگر فرض کنید کسی تعلل کنه در واجب غیری مادری به بچهش میگه فلان لباس بپوش میگه برای چی لباس بپوشم میگه لباس بپوش تا بهت بگم درسته هنوز بقیهش رو نگفته یعنی معلومه که این امر غیریست او تعلل میکنه لباس نمیپوشه توبیخش میکنن میگه بهت لباس بپوش چرا لباس نمیپوشه ولو امر چیه؟ امر غیری یعنی تو چرا از امر مادر تحرک نپذیرفتی؟ میگه خب این لباس پوشیدن که امر غیریست امر غیری هم که مولوی نیست ارشادیه ما هم که به اون کاری نداریم مادر ما میگه نون بگیر برای غذای ظهری که هنوز 2 ساعت مونده یعنی میخواد بگه من هیچ تفریط غرض نمی کنم الان تو بچه ها شاید اینطوری وجود داشته باشه که میگن ما تفریط غرض نمی کنیم چی میخوام یه نون میخوام یا بابا الان که ساعت 10 تا ظهر که موقع غذا باشه حالا میرم میخرم این مادرم جوش میزنه میگه برو الان نونو بخر میگه تفریط غرض که نمیشه ولی اینجا ملامتش میکنن که مادر داره به تو امر میکنه ولی تو اون قسمت غیریش تو چرا انجام نمیدی؟ اینجا ملامت باشه به خاطر تخلف از امره نه به خاطر تفریط غرض به خاطر تخلف از امر یعنی اگه مادرم ناراحت نشه کار تو زشته وقتی مادرت بهت میگه باید سریع انجام بده بسیار خوب نکته سوم دیگه ای که باید بهش بپردازیم این یه بخش دیگه ای داشتون قبلا تو کلام های سیستانی گفتیم نکته دوم نگفتم چون قبلا مطرح کرده بودیم یه حالا آردش نیم نکته سوم اینه که آقام بحث میکنن اصلا عوامل غیری ظهور در مولویت داره یا ظهور در مولویت نداره یادتونه مرحوم آخون گفت عوامل همش ظهور در مولویت داره آقای سیستانی هم همین رو فرمودن بعضی از مدافعین نظری وجوب مقدمه هم گفتن بله کلن عوامر غیری ظهور در مولویت داره خب آیا ظهور در مولویت داره یا ظهور در مولویت نداره در ارتباط با ظهور عوامر غیری در مولویت باید بگیم نه این ظهور پذیرفته نیست اگر امر غیری باشد ظهور در مولویت نداره این که شما به ظهور صیغه امر تمسک کنید یا به ظهور اصلا مطلق امر تمسک کنید به نظر میاد این تمام نیست چون امر غیری مختصات خودشو داره اگر امر شاهد و نشانه ای بر غیریت داشته باشه ظهور در مولویت نداره چرا نداره؟ چون عوامر غیری فراوانی به جهت ارشاد است مثل همون موارد ارشادی که خود ایشون شناسایی کردن ارشاد به چیه؟ ارشاد به اصل مقدمه است ارشاد به چیه؟ ارشاد به بهترین مقدمه است ارشاد به مقدمه سهله اینها مواردی است که چون کثیراً ارشاد است به نظر ما در بعضی از موارد تأکیده اون فرمایش امام بروجردی رو به صورت فعل جمله قابل پذیرش اصلا گاهی وقتا امر غیری صرفاً برای تأکیده چون امر غیری کثیراً برای ارشاد و تأکیده در موارد دیگه هم ظهور عرفیه در مولویت ندارستن پس اگر شاهدی بر غیریت باشه یعنی ما شاهد داشته باشیم که این امر غیریست حالا اون شاهد بر امر غیری ممکنه که در ذات اون مأمورون به باشه. عرض کردم مثل این که پدر یا مادری به بچهشون میگن که برو لباس رو پوش. این لباس بیرون پوشیدن معلوم خودش براشون موضوعیت نده. یعنی در ذات این مأمورون به قرینه است که این امر امر نفسی نیست. حتما میخوان بگن برو یه کاری بیرون انجام بده. این لباس پوشیدن مقدمه برای یه امر بعدیه. یا قرائن بیرونی وجود داشته باشه برای این مسئله، یا اصلا تصریح کنه خودش لباس بپوشه کاری واحد دارم، یه کاری باید انجام بده، یعنی تصریح بکنه که این امر امر غیبیه. در مثل این موارد نه ظهور در مولویت نداره، حداقل محل تردیده دیگه. یعنی این ظهور با توجه به اینکه کثیرن عوامل غیری در غیر مولویت استعمال میشه در ارشاد در تأکیده، این ظهور به هم میخوره. ما نمیتونیم به ظهور صیغه امر استناد کنیم بگیم هر امری چه نفسی و چه غیری مولویت داره. خصوص امر غیری به لحاظ عرف خودش یه ظهوری داره اصلا، و به لحاظ ظهور عرفیش ظهور در مولویتش تمام نیست. این میشه خودش قرینه، این میشه قرینه. ما که میگیم ظهور در مولویت نداره، نمیگیم هیچ وقت از امر غیری نمیتونید مولویت بفهمید ولو بالقرینه. ارزمونی نبود، گفتیم اگه ما باشیم و امر غیری ظهور در مولویت نداره، ارزمونی. حالا شما میگید ما یه امر مولوی پیدا کردیم که غیری هم هست، ما که اینو نفس نکردیم، این ظهور نداره ولو بالقرینه، ممکنه ازش مولوی هم بفهمید. این ادامه بحث میاد، هنوز نشد. اللهم صل علی محمد.